أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حجية عام بعد از ورود مخصص منفصل بود که ما عرض کردیم که مخصص منفصل کشف میکنه که در مورد تخصیص عام مراد جدی مولا نبوده، ولی کشف نمی کنه که مراد استعمالی مولا مزیق بوده. نه خیر، مراد استعمالی مولا همون معنای عام بوده. مخصص منفصل کشف می کنه که در مورد تخصیص مراد جدی نبوده. این مطلب در انشائیات روشنه و معنای معقولی داره. انشاء می کند که اکرم کل عالم، لا تکرم نحوی کشف می کند که استعمال اون عام بدائیه انشاء وجوب اکرام هر عالم نبوده و ناشی از اراده اکرام هر عالم نبوده، بلکه ناشی بوده از اراده اکرام عالمی که نحوی نیست و انشاء شده وجوب اکرام عالمی که نحوی نیست. چون انشاء هم هست، شبهه کذب در آن مطرح نمیشه. خبر موضوع هست برای صدق و کذب، انشاء که موضوع برای صدق و کذب نیست. شما تعارف میکنید به دوستتان، بفرمایید، کسی به شما بگوید چرا دروغ میگویی، شما که در دلت مایل به آمدن این شخص به منزل خودت نیستی، نه این دروغ نیست چون انشاء است. مشکل ما در جمل خبریه است. مثلا امام علیه السلام بفرماید اکرام و کل عالم واجب، یا بفرماید که کل و دم نجس، بعد در خطاب دیگر بفرماید اکرام نحوی واجب نیست، دم حیوانی که خون جهنده ندارد نجس نیست. انتفاع اراده جدیه در اون اخبار عام یعنی چه؟ اصلا ما معنای انتفاع اراده جدیه رو در اون جمله خبریه عام بفهمیم. یعنی چه ما کشف میکنیم که اون کل و دم نجس اراده جدیه مولا نداشته است که خبر بدهد که هر خونی نجس است؟ این رو ما بنابر فرمایش مرحوم شیخ تصور میکنیم که میگفت استعمال شده از کل دم نجس در کل دم لیس دم نفس حیوان له نفس سائله، کل دم لیس به دم حیوان لا نفس سائلت لا نجسو. مراد استعمالی مزیق بوده است. خب فوقش این توریه میشه و حکم توریه رو بعدن عرض میکنیم. اما صاحب کفایه و مشهور متأخرین که ما هم پذیرفتیم که میگوین مخصص منفصل کشف میکند از انتفاع اراده جدیه در مورد تخصیص. خب این به چه معناست؟ شما وقتی استعمال بکنید یک جمله خبریه را در یک معنایی، قصد اخبار هم طبعا از این معنا خواهید داشت. مگر می شود من جمله خبریه بگویم و استعمال کنم آن را در یک معنایی، بعد بگویم ولی من قصد اخبار ندارم؟ خب قصد اخبار مگر چیست؟ استعمال کردید یک جمله خبریه را در معنای خودش و این را ابراز کردید به قصد این که در ذهن مخاطب معنای آن خطور بکند و ظاهر این کلام شما هم این است که معتقدید این کلام مطابق با واقع است. این می شود دروغ دیگر و این می شود صدور کلام کاذب به داعی جد. داعی جد مگر غیر از این است که شخص قصد حکایت دارد از یک معنایی؟ اگر این معنا خلاف واقع باشد می شود کذب. ما نمی فهمیم که اگر از ما بپرسند تمام این کسانی که در این منزل حضور دارند عادلند، ما جواب بدیم بله همه اینها عادلند، ولیکن میخواهیم با مخصص منفصل استثناء بکنیم چند نفر را. فعلا گفتیم همه اینها عادلند، با این که میدانیم چند نفر از اینها عادل نیستند. یک وقت توریه میکنیم، میگیم همه اینها، در دلمون میگیم بجز اون 5 نفر. این میشه فرمایش مرحوم شیخ. اما صاحب کفایه که میگه مراد استعمالی بر طبق عموم هست، یعنی وقتی من میگم همه اینها عادلند، هیچ در منوی من قیدی نبود، من استعمال کردم این جمله خبریه رو در معنای عام خودش، قصد حکایت هم که دارم. مگر می شود منفک بشود استعمال جمله خبریه در معنایی در جایی که ظاهر کلام هم این است که من معتقدم که آنچه می گویم مطابق با واقع است؟ مگر این می شود تفکیک بشود از قصد اخبار؟ وقتی تفکیک نشد از قصد اخبار، پس یعنی چه اراده جدیه بر طبق عموم نبوده است؟ اگر مقصود این است که این آم مطابق با واقع نیست، هر دروغگویی می داند که کلامی که میگوید یا تمامش یا بعضش مطابق با واقع نیست. اما این به معنای انتفاع اراده جدیه نیست. اون شخصی هم که در دادگاه دروغ میگوید، میگوید من به هیچ یک از این افراد بدهکار نیستم، بعد میخواهد در جلسه های بعد استثناء بکند، یکی از اینها را بگوید من به او بدهکار هستم، ولی فعلا میگوید من به هیچ یک از این افراد بدهکار نیستم. خودش هم میداند که این عموم خلاف واقع است. خب اینجا ما بگوییم اراده جدیه ندارد در این اخبارش. چطور اراده جدیه ندارد؟ بالاخره مصلحت اقتضا کرده که دروغ بگه. خودش هم میداند که این اخبارش خلاف واقع است. حال یا دائی بر این اخبار خلاف واقع جلب منفعت است، گاهی دفع ضرر است. این کذب را از کذب بودن خارج نمی کند و معنا ندارد بگوییم اینجا اراده جدیه این شخص ندارد. پس هر دروغویی باید بگیم اراده جدیه ندارد، چون می داند خبرش مخالف واقع است. این را که نمی شود گفت. پس اشکال اینه که اگر جمله جمله خبریه باشه، از شما بپرسن آیا خون نجسه، شما میگید هر خونی نجسه و میدانید و ملتفتید که خون حیوانی که خون جهنده ندارد نجس نیست، ولی میگویید فعلا مصلحت نیست این را بگویم. اینجا بعد که در یک جلسه دیگر میگویید که خون حیوانی که خون جهنده ندارد نجس نیست، چطور میخواهد کشف کند که اون روزی که گفتید هر خونی نجس است اراده جدیه نداشتید؟ اراده جدیه به چه چیزی نداشتید؟ استعمال که کردید در معنای عام، قصد اخبار هم از این معنای عام داشتید، فقط می دانستید این معنای آن مطابق با واقع نیست. اگر این علم به مخالفت اخبار با واقع منشأ بشه بگیم اراده جدیه نداری، که هر دروغویی باید بگیم اراده جدیه نداره، چون می دونه خبرش دروغه. این یک اشکال مهمی است در مقام، که اساساً در جمله خبریه مخصص منفصل بخواهد کشف کند از انتفاع اراده جدیه در خطاب عام، این معنای معقولی ندارد. بله بگوییم کشف می کند از این که دائی این شخص که می گفت مثلا هر خونی نجس است، دائی او بر این اخبار کاذب تدرج در بیان بود، یا دائی او بر این اخبار کاذب تقیه بود. این معقوله، ولیکن دوائی اخبار کاذب که اخبار کاذب را از جدی بودن خارج نمی کند. خب اون شخصی هم که در دادگاه از روی ترس می گوید من به هیچ یک از این افراد بدهکار نیستم، او هم دائی ترس دارد، دائی دفع ضرر دارد، منشأ شده است که این اخبار کاذب را بگوید. اما اخبار او کاذب است و او اراده جدیه دارد که حکایت کند این معنا را و اخبار کند از این معنا. ولذا این اشکال اشکال مهمی است در بحث جمله خبریه که مولا میداند که عموم این جمله خبریه مطابق با واقع نیست و اون این است که علم به این که این جمله خبریه مطابق با واقع نیست، این به معنای انتفاع اراده جدیه در استعمال جمله خبریه نیست. او قصد حکایت دارد از این معنا. مگر قصد حکایت چیست؟ قصد حکایت این است که شما استعمال کنید رفضا در یک معنا به قصد اختار معنای آن به ذهن مخاطب، و مخاطب وقتی می شنود این کلام را استظهار می کند که شما می خواهید، شما اعتقاد دارید که این خبر مطابق با واقع است. بلکه حتی گاهی افرادی که دروغگوی معروف هستند، چوپان دروغگو هستند، خودشان هم می دانند که دیگر ظهوری برای کلامشان نمانده است که بگوید آنچه من می گویم مطابق با اعتقادم هست. اینکه حتی به این مرحله هم ما قانع بشیم که بگیم ظاهر جمله خبریه اینه که این شخص مخبر اعتقاد دارد که خبرش مطابق با واقع است و اراده جدیه، یعنی اینم درست نیست. برای اینکه چه بسا افرادی که دروغگوی معروف هستند اصلا ظهوری در اخبارشان منعقد نمی شود که اینها اعتقاد دارند که خبرشان مطابق با واقع است، ولیکن مردم اینها میگویند شما دروغ میگویید چون استعمال کردید کلام را در یک معنای و قصد حکایت اون معنا را و قصد اختار اون معنا را به ذهن مخاطب دارید، ولو ظهور این کلام شما در این که اعتقاد دارید سخنانتان مطابق با واقع است از بین رفته است به خاطر اینکه معروف شده اید بین مردم که اهل دروغ یا اهل توریه هستید. زیدون کثیر الرماد اصلا ظهور عرفیش در این است که میخواهد خبر بدهد از سخی بودن زید، و الا هیچ کس با نمیگوید که او میخواهد خبر بدهد از این که در منظرش خاکستر زیاد هست.
شما اخبار رو غیر از اختار معنا، اخبار یه چیزه، اختار معنا به ذهن مخاطب یه چیز دیگه شد. بلا اینم میخواد اختار معنای کسی رو رماد بکنه.
اختار که پلیست، اختار در زیدون کسی رو رماد به اون معنای شنایی اون معبری است، قنطره ای است برای اینکه ذهن مخاطب منتقل بشه به اون مدلول تصدیقی که مکنابه است که زیدون جوادون. اما شما وقتی میگید که من به هیچ یک از این افراد بدهکار نیستم، میخواهید ذهن مخاطب مستقر بشود در همین مدلول استعمالی. حال یک فقیهی بخواهد همین کار را بکند در فقه، میپرسند خون نجس است، میگوید هر خونی نجس است، موسیقی حرام است، هر موسیقی حرام است. بعد بگوید موسیقی غیر لهوی حرام نیست، میگویند چرا پس اونجا به مردم گفتی هر موسیقی حرام است؟ میگوید مصلحت اقتضا میکرد، چون اگر میگفتم هر موسیقی لهوی حرام است، مردم به بهانه این که هر موسیقی که گوش میدن غیر لهوی است، دیگر از کنترل خارج میشدن. مصلحت این بود تدرج در بیان مصالح دیگر اقتضا میکرد بگیم هر موسیقی حرام است. خب این با دروغ فرقش چیه؟ بله دروغ مقدس است، نه دروغ حلال نمیگویم، دروغ مقدس یعنی دروغ به خاطر مصالح عمومی، به خاطر اینکه مردم تهذیب بشوند، به خاطر اینکه مردم به انحراف کشیده نشوند، این که از دروغ بودن خارج نمی کند. اراده جدی ندارد یعنی چه؟ ما این رو می‌خوایم سوال کنیم از شما. ببینید شما می‌فرمایید که گاهی داعی بر کذب هزل است. بله، اما هزل هم منافات با قصد حکایت نداره، در دروغ گفتنش اراده جدیه دارد. اون هزل یعنی داعی شوخی کردن. چه فرق میکنه آقا؟ شما جعل میکنی از طرف زید، مثل اون مرحوم که این رو جعل کرد که ما روز جمعه از سفر بر میگردیم، اتفاقا هم در کتاب الکلام یا جر الکلام هست که این را شخص دیگری جعل کرده بود. فامیل ها و آشناهای اون آقای مسافر آمدن بیرون شهر، دیدن اون مسافر آمد، تعجب کرد، گفت ما میخواستیم خبر ندیم که شما به زحمت نیفتید، از کجا خبردار شدید که ما داریم میاییم به استقبال ما آمدید؟ معلوم شد یک شخصی جعل کرده، اونم خبر نداشت، همین جوری از باب حسن اتفاق به اسم این مسافر نامه نوشته بود و برده بود انداخته بود خونه فامیل ها که ما در روز جمعه وارد شهر میشویم. خب داعی او چی بود؟ شوخی. اون دنبال اذیت کردن و شوخی کردن بود که اینا برن بیرون شهر تا غروب منتظر ببونن، خائباً خاسراً برگردن. از حسن اتفاق اینجور نشد. خب این اراده جدیه به یک معنا داشت، یعنی قصد حکایت داشت، اصلا میخواست حکایت کنه این مطلب را تا اونها به اشتباه بیفتن برن بیرون شهر و یک سرگرمی برای این آقا باشد. بله داعی او از این کار شوخی کردن با اینها بود، کمان که میتونه داعی او بر این کار این باشد که اینها از شهر برون بیرون، خودش راحت در شهر، شهر خلوت تفریح بکند. چجور؟ اینم یک داعی است. یا داعی ترس، اگر اینها روز جمعه در شهر باشن نهار میان منزل او، از ترس اینکه منزل او نیان نامه جعل میکنه که فلان مسافرتون گفت، فلان مسافر به اسم او میگه ما روز جمعه داریم میم. اینا دوایی مختلفه، اما اون اراده جدیه ای که به معنی قصد حکایت هست و ولو به هر داعی، ولو به هر انگیزه، اون هست. من از شما یک سوال میکنم، شما اگر بیایید بدون اینکه توریه کنید بگید، بگن شما دیروز نهار منزل زید بودید، بگید نخیر من دیروز نهار منزل زید نبودم، بعدم بگید آقا من قصد حکایت ندارم، بعدن ها، بعدن که لو رفتید و خود زید آمد گفت آه ببخشید دیروز منزل ما بهتان خوش نگذشت، نهار مختصری داشتیم خدمتتون بودیم، اون دوستتون میگه ها چی شد تو که یک ساعت پیش من ازت سوال کردم که منزل زید دیروز بودی، گفتی نه خیر من دیروز منزل زید نبودم. شما که امام جماعتی، ما چجور پشت سر تو نماز بخونیم؟ بگی من قصد حکایت نداشتم، اصلا قصد اخبار نداشتم، قصد استعمال لفظ در معنا نداشتم، دروغ نگفتم. اصلا عرفی نیست. یه وقت شما توریه میکنید، اون رو مشهور گفتن دروغ نیست. میگه شما دیروز منزل زید نهار بودی، میگه من دیروز اینجا نبودم. اون بنده خدا فکر میکنه که این تو این شهر نبودی و داری جواب او رو میدی که من اینجا نبودم. اما بعدش که لو رفتی میگی ببین من مقصودم اون که من اینجا که الان نشستم نبودم دیروز. خب این میشه توریه. اما وقتی صریحا میگی من دیروز در خانه زید نهار نبودم، این که دیگه جایی برای توریه نمیگذاره. فقط میتونی بگی آقا من قصد استعمال لفظ در معنا نداشتم، من قصد حکایت از این معنا رو نداشتم. اصلا این یک حرف بی‌معناست. مگه میشه آدم لفظی را قالب یک معنا ببینه و مرآت یک معنا ببینه، ابراز کنه به قصد اختار آن به ذهن مخاطب، بعد بگه من قصد استعمال نداشتم، قصد حکایت نداشتم؟ ما اینو نمیفهمیم. حالا بحث در اینه که گفته شد مخصص منفصل کشف میکنه از انتفاع اراده جدیه. ما عرضمون اینه که در جمله انشائیه این معقوله، کشف میشه که ما به صدد انشاء بر طبق عموم نبودیم، انشاء وجوب نکردیم بر طبق اکنم کل عالمن ولو مستعمل فیه، نسبت بعثیه است نحو اکرام کل عالمه، معقوله. اما وقتی میای میگی که من به هیچ یک از این افراد بدهکار نیستم، مصلحت نیست بگی مگر به زید که به او 1 میلیارد بدهکارم، چون همون جا زید میاد سراغت میگه پس بده ای تو بده. فعلا مصلحت نیست چیزی بگی. میگی من به این افراد، به هیچ کدام از اینها بدهکار نیستم. بعد که 1 میلیارد رو تهیه کردی، تدرج در بیان منشأ میشه 1 میلیارد رو تهیه میکنی، بعد میگی حالا مخصص منفصلشو بگم. جناب قاضی، آقای زید، من به شما 1 میلیارد بدهکارم. این بشه مخصص اون حرفی که اون روز در دادگاه زدم. من به هیچ گفتم من به هیچ یک از این افراد بدهکار نیستم، زیدم جز این افراد بود. اینجا بله، این مخصص منفصل کشف میکنه از این که این اخبار عام در بعض مدلولش مطابق با واقع نبود و مقدم هست بر اون خطاب عام، چون از متکلم واحد صادر شده. ما اینو قبول داریم، اما انتفاع اراده جدیه در اون اخبار عام رو نمی فهمیم یعنی چه. بله، به این معنا که خود متکلم می داند اخبار عامش خلاف واقع است. خب هر دروغگویی می داند اخبارش خلاف واقع است. این که از اراده جدیه و قصد حکایت خارج نمی کند. اینهایی که داستانهای تخیلی درست می کنن، اگر قرینه بگذارن، قرینه متصله بگذارن، که قرینه متصله است که این آقا در مقام این نیست که بگوید این کلام مطابق با واقع است. بله، ما به نظرمون این کذب نیست. ولی اگر قرینه متصله نگذارن، آقا اولش نمیگه خواب دیدم، شروع میکنه رفتم فلانجا چه کردم، با شیر درگیر شدم، شیر رو زدم زمین، بعد رفتم نمیدونم با پلنگ درگیر شدم، درگیر پلنگ رو از بین بردم. آخرش میگه ناگهان از خواب بیدار شدم. اینجور خب اگه قرینه متصله نباشه که نیست، چون آخرش اینو میگه دیگه، قرینه متصله شاید عرف این رو حساب نکنه. کلام در اینه که خب این دروغه دیگه، ولی هر دروغگویی میتونه همین کارو بکنه. غرض اقلائی دروغ را از دروغ بودن خارج نمی کند. هر دروغگویی غرض اقلائی داره. چه غرض اقلائی بالاتر از این که دروغ بگه تا زندان نره؟ میگه به حضرت عباس امسال 1 ریال سود نکردم، برای اینکه مالیات نده. فکر میکنه اونا باورشون میاد. این دروغه دیگه. من بحثم در این نیست که این کذب قبیح است یا قبیح نیست، حلال است یا حرام. بحث در این است که شما که میگید مخصص منفصل کشف میکنه از انتفاع اراده جدیه، ما اینو معناشو بفهمیم. کشف میکنه از انتفاع اراده جدیه در اخبار، یعنی کشف میکنه از این که شما قصد اخبار ندارید. مگه قصد اخبار چیه غیر از قصد حکایت این لفظ از معنا، که این لفظ به ذهن مخاطب این معنا را القا بکند؟ و من همین لفظ را در ذهنم قالب این معنا دیدم، خب میشه اراده استعمالیه همراه با اراده جدیه در خبر کاذب. این شبهه ایست که ما داریم و فعلا این شبهه لاینحل است. بله اگر ثابت بشه ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین گاهی جمله خبریه میگفتن که ظاهرش در عموم بود، با مخصص منفصل کشف میکردن که این عام در عمومش مطابق با واقع نیست. اگر بگیم مراد استعمالیشون هم طبق عموم بود، باید بگیم که یک خبر کاذبی بود که مجوزش رو داشتن. حالا مجوزش داعی تقیه است یا ضرورت‌های دیگر است. و اگرم توجیه شیخ انصاری رو بپذیریم که بگیم مراد استعمالیشان طبق عموم نبود، خب این میشه توریه که بفرمان کل و دمن نجس، نیتش استعمالش میشه کل و دمن لیس به دم مال لا نفس سائلت له نجس، خب میشه زیق مراد استعمالی و این میشه توریه. حالا توریه ببینیم کذب است یا کذب نیست، حلال است یا حرام است. اما این نکته رو بگم، لا یقاس به آل محمد صلی علیه السلام احدون، هیچ فقیهی نمیتواند بگوید که من هم میخواهم همین طور باشم، من هم میخواهم به روش ائمه که مشهور بین اصولیون است که اعتماد بر مخصص منفصل میکردن، من هم میخواهم مثل روش ائمه. عجب ائمه این کارو کردن، ما که اسممون ائمه اصلا این کار رو نکنیم. این جایز نیست. آقا شما میان ازتون سوال میکنن خون نجسه، میگه هر خونی نجسه، موسیقی حرامه، بله هر موسیقی حرامه، در حالی که بعد که اونها رفتن اون شاگردی که مبنای شما را میداند میگه آقا شما که موسیقی غیر لهوی رو مجاز میدونید، میگه مصلحت نبود بگم. خون تخم مرغ رو که پاک میدونید، حالا نخواستم گیج بشه، مصلحت نبود توضیح بدم. خب یعنی این جور مساله منشأ دروغ بشه. مگه مصلحت مجوز دروغه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت میگفت مصلحت مجوز دروغه. مشهور فقها که اینو قائل نیستن، مشهور فقها میگن ضرورت مجوز دروغه. حالا اما تو... بله بله دیگه، ایشون میگفتن کذبی که مفسده داره حرام خوره، خلاف اطلاقات حرمت کذبه. اطلاقات حرمت کذب داریم، اتقوا الکذب جده و هزله. اما این که مرحوم شیخ شاید به خاطر همین که دوچار این مشکل کذب نشه، زیغ مراد استعماری رو گفت تا دیگه بشه توریه. خب در بحوث یه مطلبی دارن، میگن که ما توریه رو کذب محرم میدونیم، فقط یک مورد هست که میگیم جائزه. اون مورد هم نه خود ایشان گفته است چیز، نه دیگران توضیح دادن، و در حاشیه منهاج الصالحین ایشون اتفاقا میگه توریه حلاله. منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 15 میگه توریه جائز هست. مشهور هم توریه رو جائز میدونن. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد 5 صفحه 95 میگه که شواذ از علما قائل به حرمت توریه، اما میرزای قمی فرموده توریه کذبه دیگه. بابا مردم وقتی بگن ببینن شما میگی من اینجا نیستم، بعد یهو میان به اتفاقی در میزنن خونه تو، میان تو خونه ای، میگن تو که گفتی من اینجا نیستم. گفت من میگی من مقصودم این بود که من اینجایی که تو هستی نیستم. مردم میگن عجب دروغگویی هستی تو. الان تو دنیا اینایی که متهمن به دروغگویی اگر بیان بگن که ما توریه میکردیم، ما مقصودمون این بود، عرف میگه این دروغ، یک نوع دروغگوییه دیگه. دروغگویی اینه که ظاهر کلامت مخالف واقع، منویت رو مردم چی میدونن چیه، مهم اینه که ظاهر کلامت مخالف واقع. مرحوم صاحب جوارم ظاهرش اینه که توریه رو کذب محرم میدون. بعضی از تلامذه مرحوم آیسد در حاشیه در منهاج الصالحین، تعلیقه منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 15 گفتن که توریه کذب محرم هست. اگرم کسی بگه نه توریه کذب نیست، مردم دنیا فرق بین کذب و توریه رو تصور نکردن، ولی اگه تصور میکردن تصدیق میکردن که آقا مقصود من دروغ نبوده دیگه. ببینید گاهی ظاهر کلام اگر دقت کنیم خلاف واقع نیست، اونو نمیگیم، طرف دقیق نمیشه به کلام. اگر دقیق بشه، مثل این که اون گفت دیروز ظهر نهار منزل فلانی بودی، شما میگی من دعوت نبودم، اتفاقا هم دعوت نبودی. یکی میگه پس فلانی تو من با خودت اونجا بودی، میگه خب دروغ نگفتن که من دعوت نبودم، من بی دعوت رفتم. این اشکال نداره. توریه اینه که ظاهر کلام خلاف واقعه، مستعملون فی شما، منوی شما خلاف واقع نیست، گفته میشه که این کذب هم نباشه مفسده حرمت کذب درش هست، که امام قدس سره به این در بحثشون اشاره میکنن. انشالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم. والحمد لله رب العالمین.